گاه ما این روی کرد خلاف است، اشتباه است با قرآن و حتی روایات رسول خدا در کتب اهل سنت هم سازگار نیست. جالب است که بدانیم که غالب مسلمان ها برای زیارت رسول خدا به طور ویژه ارزش قائل بودند. در کتب فقهی و کلامی بسیاری از مذاهب اسلامی اصل زیارت مورد توجه قرار گرفته، زیارت رسول خدا به طور ویژه مورد تأکید قرار گرفته. بعضی از علمای اهل سنت در باب زیارت کتاب نوشتند و بسیاری از کتب فقهی و کلامی آنها به اصل زیارت تأکید کرده، بر زیارت اصرار داشتند، به عنوان یک مستحب مورد تأکید بوده است، مخصوصا زیارت رسول خدا را مورد تأکید قرار می دادند. از این جهت است که تصور این که زیارت رسول خدا و بزرگان دین اختصاص به شیعیان دارد، این تصور غلط است. در جوامع اسلامی و مذاهب اسلامی به طور وسیع و گسترده زیارت مورد تأکید و ترغیب قرار گرفته. بسیاری از بزرگان دین داریم که در مورد زیارت در کتب فقهی فتوا دادند، استحباب اون را برشمردند. در کتب روایی اهل سنت ده‌ها و صدها روایت در فضیلت زیارت رسول خدا بعد از وفات اون حضرت و حضور در سر قبر ایشان وارد شده. این روایتی که نقل شده است که اگر کسی به حج آمد و به زیارت من در مدینه نیامد جفا کرده است، این روایت فقط در کتب شیعه نیست، در کتب عامه و اهل سنت هم این روایت نقش شده و ده ها روایت دیگر با مضامین بلند در کتب اهل سنت در باب زیارت رسول خدا وارد شده. از این جهت است که زیارت رسول خدا اگر سوال شود اختصاص به ما شیعیان دارد، پاسخ آن دو کلمه است. یک، این که نه، زیارت مشترک بین همه مذاهب اسلامی است جز یک اقلیت‌های منحرف، و در کتب و نوشته‌های اخلاقی و فقهی و کلامی دانشمندان مسلمان سنی مکرر و بارها به مسئله زیارت رسول خدا اشاره شده و فتوا داده شده و روایات زیارت و ارزش زیارت در کتب آنها پخش است و الی ما شاء الله وجود داره. از بعضی از روایاتی که در صحاح ست است که منابع اصلی عامه است و منابع اصلی اهل سنت، تا ده‌ها کتاب روایی دیگر که روایات زیارت را نقل کرده. البته همونطور که عرض کردم، زیارت در نگاه شیعه فصل برجسته است، یک شفافیت و فروغ بیشتری دارد که بعد اشاره خواهم کرد. بلکه زیارت در متن قرآن ریشه دارد که باید در فرصتی آیات اون را عرض بکنیم، از جمله آیه 64 سوره نساء. مفسرین اهل سنت و مفسرین شیعه در باب این آیه 64 سوره نساء سخن فراوان گفتند و بخش عمده ای از مفسرین میگن این آیه شریفه از مستندات قرآنی زیارت است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. میگه اگر مردم اونهایی که دچار گناه و گمراهی شده اند به خدمت شما می رسیدند و استغفار می کردند، خدا بر آنها می بخشید. خداوند تواب رحیم است. گفتن این اختصاص به حیات رسول خدا نداره. یه وقتی پیامبر زنده اند و مسلمانی و انسانی در محضر ایشان حضور پیدا می کند، زانوی ادب می زند، از ایشان می خواهد که تو واسطه بین من و خدا بشو و از خدا بخواه مرا مورد استغفران و مغفرت خود قرار دهد. خدا تواب رحیم است. و چه وقتی که رسول خدا رحلت کرده اند، اونجا هم طبق روایات حضرت می فرماد من حیات و مماتم فرقی نمی کند. بعد از رحلت من هر هفته اعمال شما به من عرضه می شود، طبق آیه دیگر قرآن کریم. بنابراین وقتی که این آیه را پذیرفتیم که زیارت در زمان حیات رسول خدا درست است و با توسل به حضرت انسان به مراتب غفران و رضوان الهی نائل می آید، همین قصه در زمان رحلت و بعد از وفات رسول خدا هم وجود دارد. این ریشه قرآنی است، شعائر الهی، حرمات الهی، آیات متعددی که ریشه بحث زیارت را تبیین می کند، اینا منبع قرآنی است. بعد روایات اهل سنت در مجامع رواییشون و بعد فتواها و نظرات متکلمان و فقها و بزرگان اهل سنت در باب زیارت، همه اینها نشان می‌دهد که این تفکر وهابی، تفکر داعشی، تفکر خشک جامدی که برای زیارت و توسل ارزشی قائل نیست، در توحید افکار غلطی دارد، نمیتواند درست توحید الهی را تفسیر کند، اینها مجموعه افکار سست و ضعیفی است و پایگاه زیارت و توسل به رسول خدا و اولیای الهی یک پایگاه قوی دینی است، مشترک بین مذاهب اسلامی است، ریشه و فلسفه الهی دارد. در زیارت هرگز کسی به امام یا پیامبر به عنوان مستقل پناه نمی برد. اگر ما در محضر رسول خدا و ائمه هدا حضور پیدا می کنیم، زیارت می خوانیم، توسل می جوییم، اونها را واسطه های در پیشگاه خدا و راهی برای تقرب به خدا می دانیم. و خود قرآن و روایات هم ما را به این مسیر هدایت کردن. با این وصف زیارت و توسل نه تنها شرک نیست، بلکه عین توحید است. ریشه در قرآن دارد، ریشه در سنت رسول خدا دارد، ریشه در فتاوا و انظار علمای شیعه و سنی در طول 1400 سال دارد. این اصل زیارتی است که مشعل فروزان هدایت ماست. فلسفه زیارت هم این است که دل و جان انسان را در شعاع نور ولی خدا قرار میده، انسان را بهرمند از فیض ولی خدا قرار میده. اولیای الهی، پیامبر و ائمه هدا در بعد از ممات و وفات هم نورافشانند، حاضرند، ناظرند و آگاه بر وقایع عالمند. انسان در پیشگاه اونها جلوه‌گری میکنه، حضور پیدا میکنه. اون همه قصه ها و داستان هایی که ما دیده ایم و شنیده ایم که چگونه با زیارت روح انسان ها دگرگون میشه، چگونه با زیارت انسان ها به خواسته های بزرگی نائل میشوند، این یک امر بسیار مهمه. اما نکته اخیر سخنم آن است که زیارت فلسفه مهم انسانی و الهی دارد. زیارت از یک فلسفه اخلاقی، معنوی و روحی بالایی برخوردار است. زیارت ریشه دار در قرآن و سنت است، زیارت مورد اتفاق همه امت اسلام است و البته در شیعه زیارت یک برجستگی های فوق العاده ای دارد. در میان زیارت ها زیارت سالار شهیدان و ابا عبدالله الحسین یک طرف و بقیه زیارت ها در طرف دیگر. زیارت امام حسین از یک جایگاهی برخوردار است متفاوت با همه زیارت های دیگر. حالا من بعضی از آمار روایات و زیارات مربوط به امام حسین سلام الله علیه را نقل می کنم تا معلوم بشه که ملت ایران و شیعیان و مسلمانان ناب در دنیا چرا اینجور به عشق زیارت می دوند، قلبهای اونها می تپد و امروز شاهدیم که میلیونها انسان در پیشگاه امام حسین سلام الله علیه حضور دارند، گام بر می دارند، قدم می زنند، حماسه می آفرینند، شور می آفرینند برای عرض ادب در پیشگاه شهدای کربلا. چرا؟ برای اینکه اصل زیارت اون ریشه های قوی دارد که عرض کردیم در قرآن، سنت رسول خدا، اندیشه های همه مذاهب اسلامی و به طور ویژه در فکر شیعه و معارف اهل بیت. اما زیارت امام حسین چیز دیگری است، چیز دیگری است. سالار شهیدان به دلیل خلق اون حماسه بزرگ الهی و اون عاشورای ناب الهام بخش از یک امتیازی در زیارت و توسل برخوردار است که هیچ جای دیگر این عظمت نیست. کتابی اخیراً سالهای اخیر نوشته شده به نام موسوعت و زیارات المعصومین، یه دائره المعارف در 7 جلد که کل زیارتهای رسول خدا و ائمه هدا در این دائره المعارف جمع شده، همه زیارات رو جمع کرده اونجا 6-7 جلده. اما به زیارت امام حسین که میرسه یک جلد مستقل. این جلد مستقل نگاه بکنید عدد و رقم ها رو من عرض میکنم خدمتتون. فضیلت کربلا و تربت سالار شهیدان در 128 روایت شیعه وارد شده. اینجور مطلبی با این همه روایت ما کم داریم، در 128 روایت. آداب زیارت امام حسین در 53 روایت. کیفیت زیارت امام حسین سلام الله علیه در 65 روایت و آداب بعد از زیارت 20 روایت و وداع حضرت 20 روایت. جمع روایات مربوط به حضرت زیارت حضرت 1256 روایت، تقریبا برابر با کل زیارت سایر ائمه و پیغمبر خدا. این حساب و کتابی داره. زیارت امام حسین، مرقد امام حسین، تربت امام حسین، توسل به امام حسین، نام و یاد شهید کربلا و شهدای کربلا، این با سایرین تفاوت داره. اینجا یک در گرانبهاست، اینجا یک خورشید پرفروغه. این امام حسینه، این زیارت امام حسینه. قبر سالار شهیدان اونقدر روایات در عظمتش آمده که قابل وصف نیست. هزاران هزار ملائکه الهی موکل به اون قبرن، هر روز جا به جا میشن، همه سلام میدن، همه در حال گریه بر سالار شهیدانن. تربت امام حسین، زیارت امام حسین. میگه کربلا که میری حال خوش به خود نگیر، غذای خوب نخور، همه وجودت محو در جمال و جلال حسین باشد. این عاشوراست، این زیارت حسین است. این زیارت را قدر بدانیم. امروز میلیون ها عزیز ما در مسیر کربلا هستند. این افتخار بزرگی است برای ما. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. غروب عاشورا غروب دلگیری بود، غروب خونینی بود، غروب مظلومیت بود، غروبی که در آن بسیار انسان احساس افسردگی می کرد. همه در و دیوار کربلا و سرزمین شهدا الهام دهنده یأس و نومیدی بود. اما زینب کبرا مظهر آرامش خداست، مظهر غیرت الهی است. وقتی که میاد در قتلگاه نگاهی به این جسدها میکنه، رو به خدا میکند، رو به آسمان میکند، هادا حسینو که مرملون به دما، یا رسول خدا، یا امیر مؤمنان، یا فاطمه زهرا، ببین که جگرگوشه های تو با چه وضعی به خاک و خون فتاده اند. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المنتظر. ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بار دیگر همه شما برادران و خواهران نمازگزار و حضار محترم و خودم را در این ایام اربعین به تقوای الهی، به رعایت پرهیز و شکر و ذکر خداوند در همه احوال سفارش میکنم و امیدواریم که زیارات و عزاداری همه مخلصان سالار شهیدان مورد لطف و مرحمت و عنایت و قبول خداوند متعال قرار بگیرد. چند مطلب را فهرستوار در این خطبه محضر شریف شما عرض میکنم. اولین مطلب گرامی داشته اربعین سالار شهیدان است. اربعین هم در تعالیم اسلام به عنوان اولی و هم امروز به عنوان یک پرچم و شعار برجسته از جایگاه بزرگی برخوردار است. اربعین سالار شهیدان را تسلیت و تعزیت میکنم. اربعینی که از حضور بسیار محدود جابر و چند نفر بر سر قبر سالار شهیدان آغاز شد و در گذر تاریخ رو به رشد و تکامل آمد و امروز ما شاهد اربعین بالای 20 میلیون جمعیت عاشق و شیدا و دلداده سالار شهیدان هستیم. اربعین پدیده ایست که فقط همان میتواند حقانیت عاشورا را نشان بدهد. عاشورایی که همه برای محو آن جمع شدند و ده ها سال قبر حضرت مخفی بود، همه تریبون ها علیه سالار شهیدان سخن می گفتند، همه ابزارها و رسانه ها برای مخفی کردن این رسالت و پایین آوردن پرچم عاشورا بسیج شدند، اما سال به سال و دهه به دهه و قرن به قرن بر عظمت و شکوه اربعین افزوده شد و در پرتو انقلاب اسلامی و گفتمان تمدنی انقلاب اسلامی، امروز اربعین یک نهاد اجتماعی، یک پدیده پرفروغ و کم نظیر تاریخی شده. کجای عالم میتوان چنین پدیده ای را پیدا کرد؟ میلیون ها انسان با پول خودشون، با امکانات خودشون، با تحمل رنج ها و مرارت ها و با دلی لبریز از عشق به کانون قبر سالار شهیدان رو می آورند و پناه می آورند. ده ها کیلومتر را با پای پیاده راه می روند، تمام آن با عشق و شیدائی، با اخلاص و ایثار، مظهر یک شعار بزرگ الهی شده، یک پدیده بزرگ تمدنی شده، همش مردمی، همش با عشق. در این کاروان بزرگ اربعین عشق الهی، اخلاص الهی، صمیمیت و دوستی و محبت مردمی، کمک و تعاون به یکدیگر موج میزند. کجا ما این پدیده را داریم؟ پدیده اربعین هم نشانه ای از حقانیت عاشوراست، هم پرچم برافراشته ای است که پیام عاشورا را از قتلگاه به همه عالم منتشر میکند. همه اون صدها نکته و پیام عاشورا در اربعین سالار شهیدان تجسم پیدا میکنه. یه روزی جابر با افرادی معدود، با دلی اندوهگین و در غربت و مظلومیت مطلق آمدند در پیشگاه سالار شهیدان در اربعین عرض ادب کردند، اما همان حرکت آغازین شد اساس و پایه‌ای که در شعاع اون خورشید عاشورا تجلی کرد. اربعین بزرگ سالار شهیدان رخ نمود. از همه ملت‌های عالم بیش از 100 ملیت سال قبل در اربعین بودند. میلیون‌ها انسان، زن، مرد، کوچک، بزرگ، در طبقات مختلف، غنی و فقیر، صاحب مقام و غیر آن، پولدار و غیر پولدار، عالم و غیر عالم، زن و مرد، کوچک و بزرگ، همه به یک خط در پیشگاه خورشید پرفروغ عاشورا و سالار شهیدان. اما پیشاهنگ احیای این مراسم عظیم تاریخی و تمدنی و الهام بخش کجاست؟ ملت بزرگ ایرانند، شهدای شما هستند، انقلاب اسلامی است. اونی که تو دنیای جدید سالار شهیدان را زنده تر کرد، پیام عاشورا را منتشر تر کرد، شما ملت بزرگی بودید که امروز چند میلیون جمعیت شما در مسیر رفت و برگشت و عرض ادب به سالار شهیدان. انقلاب اسلامی، شهدای ما، ملت جان برکف و ایثارگر، ملت هوشمند و هوشیار ایران، پیشاهنگ احیای عاشورا، احیای نام و یاد و درس‌های عاشورا بودند و پیشاهنگ احیای این مراسم و شعار جهانی و معنوی و عرفانی و انقلابی در عالم بودید. این افتخار از آن ملت ایران است. ملت ایران با دلهای روشن از اسلام استقبال کرد، با آغوش باز از معارف تشیع استقبال کرد و پرچمدار معارف الهی در عالم شد. این گوهر تابناک را حفظ کنید. این پیام را باید نسل امروز ما ادامه دهد. این اربعین پدیده نو و شگفت انگیز و خیره کننده است که با همت ملت ایران و عراق و در امتداد آن حضور ملت‌های گوناگون امروز شکلی نو گرفته است و ان شاء الله این پدیده مستکبران عالم و توطئه‌های آنان را در دریای خروشان خود غرق خواهد کرد ان شاء الله. نمونه‌هایی از جنگ ترکیبی پیوسته علیه انقلاب اسلامی دائم انجام می‌شود و با اون مواجهیم. ملت ما همه اونها را می‌فهمد و از همه اونها عبور خواهد کرد. یک اقدام زشت از مجموعه جنگ ترکیبی اخیر همون چیزی است که عزیزان ما این روزها کشف کردند، دسیسه‌ای که انجام شده بود برای جاسازی قطعه‌های معیوب در موشک‌های ما. خب قدرت موشکی ایران یک قدرت جزء ده قدرت اول دنیاست. قدرت دفاعی ما، ارتش و نیروهای مسلح ما، سپاه و ارتش ما و صنایع نظامی و دفاعی ما جزء قدرت‌های زیر دهم دنیاست. کدام ملت و کشور؟ همون ملت و کشوری که 8 سال تحمل اون حجمه نابرابر همه دنیا بر ایران کرد. همون ملتی که با دست خالی دفاع کرد، حتی ابزارهای عادی دفاعی را هم نداشت. اما جوانان ما، دانشمندان ما، نیروهای مقتدر مسلح ما در این 2-3 دهه راه 1 قرن و 2 قرن را پیمودند. اینا افتخارات، اینا فراموش نکنند. نسل جوان ما این امتیازات و افتخارات را بفهمند، بدانند، پای این آرمان بزرگ بایستند. ما با دست خالی در 2 دهه راه بیش از 100 ساله را طی کردیم. ملتی در تحریم، اما دانشگاه ما، دانشجوی ما، نخبگان ما، نیروهای مسلح ما، سپاه مقتدر ما آمدند در میدان ساختن یک نیروی مسلح قوی در تراز بین المللی و جزء قدرت‌های زیر 10 در دنیا. در بعضی از اونها ما جزء 5، 4، 6، 7 سرجم قدرت دفاعی و نظامی ایران با همت مردم علی رغم تحریم، علی رغم همه فشارهایی که مستکبران عالم بر ما وارد کردن، امروز یک قدرت در تراز بین المللی هست که اینها میخوان قدرت موشکی ما را ضربه بزنن. با دسیسه های پیچیده اقدام کردن قطعه هایی را بفرستن اینجا تا موشک های ما از کار بیفته. به فضل الهی چشمه های بینای نیروهای مسلح ما و اطلاعاتی و امنیتی ما اونا رو کشف کردن و از همین ابزاری ساختن برای اینکه این قطعه هم در خود ایران تولید بشه. این قدرت موشکی ماست. به حمدالله این توطئه دفع شد. دشمن هم بداند هر اقدامی بکند، این ملت هوشمند به فضل الهی اون را خونسا خواهد کرد و از آن ابزاری برای پیشرفت‌های بالاتر خواهد ساخت ان شاء الله. در همین خطبه ها سابق منظومه نظری و عملی جنگ ترکیبی تشریح شد و حلقه ها و زنجیره های این منظومه توضیح داده شده. این هم جزئی از اون حلقات اون جنگ ترکیبی علیه ملت ایرانه. حمله تروریستی به حرم شاه چراغ، ادامه تحریم ها، ضربه های مختلف، اینا همه حلقه هایی از اون زنجیره جنگ ترکیبی است. اما بدتر از همه اونها در این جنگ ترکیبی تأثیر بر دستگاه ذهنی و تحلیلی نسل جوانه. این که روایت های غلط جای روایت های درست بگیره، این که نگاه نسل جوان و جامعه ما به وقایع انقلاب دگرگون بشه، این که با استفاده از تکنیک ها و شیوه های پیچیده جنگ روانی و جنگ نرم و جنگ معرفتی و جنگ روایتی ما جور دیگری تحلیل بکنیم. دانش آموز و دانشجو و جوان و جامعه ما گذشته را طور دیگری بفهمد، وقایع را درست نتواند تحلیل بکند، این بدترین چیزه. همه ما باید هوشیار باشیم تا در این جنگ معرفتی جایگاه خودمون رو تشخیص بدیم. نکته دیگر هم در پایان هفته دولت قرار داریم. از خدمات ارزشمند دولت محترم تشکر باید کرد. رهبری معظم تقدیر و تمجید کردند. از همه اونها باید سپاسگزار بود. من به برگ کشوری و کلی اقدامات دولت و زحماتی که میکشند اشاره نمی کنم، هم تقدیر میکنم، هم تشکر، و هم طبعا انتظار میره که باز هم با گامهای بلندتر و عزمی استوارتر در گشودن گره های معیشتی و زندگی مردم تلاش بکنند، و از خدا برای اونها توفیق میخواهیم و به روح شهدای دولت و شهدای شهیدان رجایی و باهنر درود میفرستیم. به حمدالله در سطح استان هم تیم استانداری و مجموعه نظام اداری استان هم تلاش های خوبی را شروع کردن، هم سپاسگزاریم، هم براشون آرزوی توفیق داریم. امروز استاندار محترم و معاونان و برخی از مدیران کل استان در خدمتشون بودیم، گزارش های ارزشمند و امید بخشی را ارائه کردن، هم جای تقدیر و تشکر داره و براشون آرزوی توفیق داریم. در سطح شهرستان آقای فرماندار گزارشی تهیه کردن، اقدامات خوبی در هفته دولت داشتن، از ایشان و مدیران شهرستان هم بسیار تشکر میکنیم. و اقداماتی که در محورهای مختلف در سطح استان انجام شده جای تقدیر و تشکر داره. گامهای خوبی که برای کار آب برداشته شده، حل مسائل آب استراتژیک ترین مسئله استان و به حمدالله اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده. در حوزه مراکز رشد، واحدهای فناور، شرکت‌های دانش بنیان، حوزه مسکن و طرح‌های ذیل اون، حوزه ورزش، حوزه کشاورزی و دامداری، حوزه انرژی، حوزه راه و شهرسازی و حوزه محیط زیست، حوزه صنعت، معدن، گزارش‌های خوبی امروز دوستان ارائه کردند که فرصت طرح اونها نیست و همه اونها در خور تقدیر و تشکر هست. و در میان اینها طبعا بعضی از مسائل مهمه که هم بنده هم عرض ادبی و تذکر و تشکری داشتم خدمت دوستان. اینجا هم باید تأکید بکنیم یک هویت تاریخی، معنوی و دینی و اسلامی یزد و شهرهای اون و مناطق مختلف اون در صدر اهتمامات فرهنگی باید باشه. نگاه معنوی، اخلاقی، فرهنگی و بازسازی هویت تاریخی و معنوی استان از اصول اساسی است که در همه برنامه‌ها باید این پیوست دیده شود. اهتمام به آموزش و پرورش و دانشگاه و حوزه جزء اولویت‌های نظام اداری ما باید باشد. سلامت اداری و کارآمدی اداری با به کارگیری فناوری‌های پیشرفته همراه با نگاه راهبردی از اصول اساسی است که در نظام‌های اداری در سطح استان و شهرها باید مد نظر همه ما قرار بگیرد. نسل جوان و نیاز به ازدواج و اشتغال و مسکن و کار او باید از اهتمامات اساسی ما باشد. نگاه به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در همه برنامه‌ها جزء توصیه‌های اکیدی است که همه باید به اون توجه بکنیم. و سرآمدی استان در همه شاخص‌ها و سرآمدی شهر ما در همه شاخص ها از اولویت هایی باشد که همه انشاءالله دنبال بکنیم. در میان اینها نکته محیط زیست را هم باید بسیار مهم بشماریم. من اینجا عرض بکنم در شورای فرهنگ عمومی شهرستان یک شورایی تصویب شد، شورای محیط زیست، ترکیبی داره و دوستانمون اون رو دنبال میکنن. دیروز یک جلسه خوبی در باب محیط زیست برگزار شد، دوستان شورای محیط زیست اونجا یک گزارش خوبی دادن، یک تحقیق علمی آکادمیک خوبی در باب وضع محیط زیست و آلایندگی در مجموعه میبد و اردکان ارائه شد. من انتظار دارم دوستان عزیزم از استانداری تشریف دارن، حتما اون گزارش رو بشنون، حتما دانشگاه ها و مراکز اداری ما به مقوله محیط زیست باید اهتمام ببرزن به عنوان وظیفه اخلاقی، دینی و وظیفه تاریخی برای امروز و در برابر نسل‌های آینده، ضمن اینکه سرآمدی استان در صنعت و معدن و اشتغال باید بماند و به سمت صنعت‌های پایدار و نو و فناوری‌های پیشرفته حرکت کنند. ما از اولویت‌های استان رفتن به سمت قطعه‌سازی و ماشین‌سازی است. در شهر میبودم بارها اینجا اشاره شده، به حمدالله فناوران و صنعتگران ما به این سمت رفتن و امیدواریم در منطقه ویجه هم این روی کرد حاکم بشه و دوستان در این زمینه قدم بردارند. البته ما همه این اقداماتمون باید به گونه‌ای باشه که گره از کارهای روزمره مردم هم گشوده بشه، مشکلات معیشتیشون حل بشه، کاهش پیدا بکنه. مردم هم باید بیان در میدان مشارکت با نظام اداری برای پیشبرد کارها. هفته تعاون را هم گرامی می‌داریم و مبارزه با فقر و حاکمیت عدالت در استان از اصولی است که باید دنبال بشه و تعاون هم می‌تواند و شرکت‌های تعاونی یک محوری در این زمینه باشد. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العز العجل الاکرم یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت خود روشن بفرما، گناهان ما را ببخش، دروازهای حکمت و معرفت و هدایت را به روی ما بگشا، خدمتگزاران به اسلام و انقلاب و ملت و مردم ایران را موفق و مؤید بدار، بر توفیقات آنان و عنایاتت نسبت به آنان و بر توفیقات و عزت و سلامت رهبری معظم بیفزا، توبه و انابه ما را بپذیر، عرض ادبها و سوگواریها و زیارتهای ملت ما نسبت به سالار شهیدان را مورد لطف و کرم و عنایت خود قرار بده، ما را موفق به زیارت خالصانه و مقبول بفرما، اموات و درگذشتگان ما، درگذشتگان از این جمع، تازه درگذشتگان از شرکت کنندگان در نمازهای جمعه و جماعات، شهدای عالی قدر ما، شهدای این جمع، شهدای دولت، شهدای استان و این شهر و امام شهدا را با اولیاء خودت محشور بفرما. سلام و درود و عرض ادب خالصانه ما را در این ایام به محضر انبیا و اولیای الهی، سالار شهیدان و شهدای کربلا و حضرت ولی از ارواح نافدا ابلاغ بفرما، بر فرج نورانی آن حضرت تعجیل بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم و رحمة الله.